ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکند. سرمنشی ناتو میگوید که قوای این پیمان نظامی عملیات مشترک خود با نیروهای افغان را که در این اواخر متوقف ساخته بود اثر میگیرد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته ندا.
وزیر دفاع آمریکا برای جلوگیری از حملات داخلی اساکر افغان بر قوای ناتو با وزیران دفاع و داخل افغانستان صحبت کرد. سرمنشی ناتو میگوید قماندان نظامی ناتو در افغانستان تصمیم گرفتند عملیات مشترکشان با قوای افغان را اثر بگیرند. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که در انتخابات دیروز در گرجستان انجام شد، هم حکومت و هم مخالفین ادعای پیروزی میکنند. مشروع اخبار. وزیر دفاع آمریکا برای جلوگیری از حملات داخلی اساکر افغان بر قوای ناتو با وزیران دفاع و داخل افغانستان صحبت کرد. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت وزیر دفاع لیون پانیتا در تماس تلفنی با جنرال بسم الله محمدی و مشتبه پتنگ درباره ادامه آموزش نیروهای افغان از سوی نیروهای بین المللی و وضعیت امنیتی کشور صحبت نمود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود که وزیر دفاع لیون پانیتا قابلیت مسلکی اردو و پلیس افغان را مورد ستایش قرار داد. سرمنشی ناتو میگوید قماندانان نظامی ناتو در افغانستان تصمیم گرفتند عملیات مشترکشان با قوای افغان را اثر بگیرند. اندرس فاگ راسموسن سرمنشی ناتو که دیروز در بروکسل با خبرنگاران صحبت میکرد، این را پذیرفت که حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد میان دو طرف را خدشه‌دار ساخته است. او افزود ناتو برای جلوگیری از چنین حملات محدودیت‌هایی را بالای عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو وضع کرده بود و برای جلوگیری از چنین حملات اقدامات بیشتر اتخاذ خواهد شد. آیسف از بازداشت یک قماندان طالب در ولسوالی میوند ولایت قندهار خبر می‌دهد. در یک اعلامیه مطبوعاتی این نیروها آمده است که قماندان یاد در نتیجه عملیات خاص نیروهای افغان و خارجی بازداشت شده است. به نقل از این اعلامیه، در جریان این عملیات که یک مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز به دست آمده است، طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های محلی ولایت لغمان می‌گویند در نتیجه عملیات تصفیوی اردوی ملی به شمول یک قماندان طالبان، 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت که این عملیات شام روز گذشته در ولسوالی الینگار این ولایت انجام شده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد، یک تن از سخنگویان طالبان، کشته شدن یک طالب مسلح را در ولسوالی الینگار تایید می‌کند، اما ادعا دارد که در نتیجه تیراندازی نیروهای آنان 5 سرباز اردوی ملی کشته و 2 تن دیگر آنان زخم برداشته است. و این هم ادامه خبرها. در انتخابات که دیروز در گرجستان انجام شد، هم حکومت و هم مخالفین ادعای پیروزی می کنند. حزب جنبش متحد ملی به رهبری رئیس جمهور ساکاشویلی و حزب رویای گرجستان به رهبری میلیاردر بیتزینا ایوانشویلی در این انتخابات با هم رقابت داشتند. یک تلویزیون خصوصی به نام ایمیدی تخمین می کند که امکان دارد حزب رویای گرجستان به 50% و حزب ساکاشویلی به 40% آرا دست یافته باشند. یک رسانه دیگر به نام نشرات عامه گرجستان می گوید هر دو حزب امکان دارد هر یک به 33% آرا دست یافته باشند. منشی عمومی ناتو دیروز در بروکسل گفت که انتخابات دیروز در گرجستان یک آزمایش بود تا دیده شود که دموکراسی در این کشور چی نتیجه می دهد. وزیر خارجه سوریه، ایالات متحده، عربستان سعودی، قطر، فرانسه و ترکیه را متهم به حمایت از تروریسم در سوریه نموده است. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در جریان سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی ملل متحد گفت صلح در کشورش فقط زمان امکان پذیر است که این کشورها به تجهیز و تمویل اپوزیسیون در سوریه خاتمه دهند. در این حال سخنگوی بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفته است آقای مون در جریان ملاقات با وزیر خارجه سوریه حکومت آن کشور را به دلیل کشتارها، تخطیها از حقوق بشر و ناکامی در ختم حملات نظامی مورد انتقاد قرار داده و مایوسیش را در مورد خشونت‌های 18 ماهه در سوریه ابراز داشته است. وزیر خارجه سوریه در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی ملل متحد همچنان گفت تقاضاها جهت کنار روی بشار الاسد از قدرت یک مداخله آشکار در امور داخلی سوریه می باشد. وکیل مدافع فیلمبردار ایرانی که همراه با هیئت رئیس جمهور احمدی نژاد به آمریکا رفته بود و در آن کشور تقاضای پناهندگی کرده بود میگوید موکلش از حکومت ایران بریده است. پاول یک سارنوال آمریکایی مستقر در نیویورک که وکالت حسن گل خانبان فیلمبردار ایرانی را میکند این را تایید کرد که موکلش در آمریکا خواهان پناهندگی شده است. او گفت همسر و فرزندان خانبان نیز ایران را ترک کردند ولی محل بود و باش آنها را افشا کردن نمیتواند. سارنوال پاول گفت پروسه پناهندگی در آمریکا اغلبا 6 ماه را در بر میگیرد و تلاش ها برای انتقال محفوظ خانواده خانبان به آمریکا ادامه دارد. احمدی نژاد هفته گذشته در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کرد و گفته می شود این سخنرانی وی آخرین بیانیه اش در ملل متحد به حیث رئیس جمهور ایران است. و یک عضو سابق پارلمان پاکستان مبلغ $200,000 را برای کس جایزه تعیین نموده است که تهیه کننده فیلم جنجال برانگیز اخیر را که در آن به پیامبر اسلام اهانت شده است بکشد. اکرام الله شاهد عضو سابق پارلمان پاکستان این موضوع را دیروز در جریان یک راهپیمایی در شهر پشاور در حضور حدود 15,000 نفر اعلان کرد. این راهپیمایی از سوی شورای دفاع پاکستان راه اندازی شده بود. این شورا تمام گروه‌های تندرو اسلامی در پاکستان را تحت چتر خود دارد. غلام احمد بیلور وزیر خطوط آهن پاکستان نیز قبلا اعلان کرده بود $100,000 جایزه برای کسی می‌دهد که فیلمساز آمریکایی را که فیلم اخیرش خشم شدید را در کشورهای مسلمان باعث شده است بکشد. این فیلمساز آمریکایی در حال حاضر به اتهام نشر فیلمش در اینترنت در آمریکا در توقیف به سر می‌برد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. سرمنشی ناتو میگوید قماندانان این پیمان نظامی در افغانستان فیصله کرده اند که عملیات مشترک خود با نیروهای افغان را اثر میگیرند. ولسی جرگه خواهان موقف واضح رئیس جمهور کرزی در مورد حملات راکتی از سوی پاکستان شد. رئیس ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی چنین گفت:
رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور افغانستان فرد اول افغانستان به خاطر که از مسئولیتشان هست که تابکه ما هر روز کشته شویم و ما ساکت در اینجا بانیم.
عزیز الله لودین رئیس اداره عالی مبارزه در برابر فساد اداری میگوید دوسیه های فساد اداری در وزارت معادن و صنایع را به زودی تعقیب میکند.
اینا دوسیه های راجع به بعضی فساد اداری در وزارت معدن در 12 مرجع اینا دیدن و ایت های روانه کردن برای تحقیق از مسائل و ای ایت ها همطور که اینا ادعا کردن وزارت معدن ایت های زینا نپذیرفته جوابگویی درست نکرده.
مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز میشنویم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را میشنوید. با ما باشید. سرمنشی ناتو میگوید نیروهای افغان و ناتو عملیات مشترک خود را اثر میگیرند. ناتو در ماه گذشته میلادی بعد از آن که حملات نیروهای افغان بر عساکر خارجی افزایش یافت، عملیات مشترک با نیروهای افغان را موقتاً متوقف ساخته و محدودیت‌های را بالای آن وضع نمود. اندرس فگرس موسین سرمنشی ناتو دیروز گفت تلاش‌های وسیع را برای جلوگیری از حملات عساکر افغان بر قوای خارجی روی دست دارند. جزئیات گزارش آژانس خبری آلمان در این زمینه را از همکارم زرونه منگل میشنوید.
سرمنشی ناتو اندش فگرس موسین میگوید قماندانان نظامی ناتو در افغانستان تصمیم گرفتند عملیات مشترکشان با قوای افغان را از سر بگیرند. آقای راسموسن این موضوع را دیروز در بروکسل به خبرنگاران ابراز داشت.
It has now been decided to resume such joint operations.
حال این تصمیم گرفته شده است که عملیات‌های مشترک دوباره آغاز می‌شود. تقریبا تمام فعالیت‌های مشترک دوباره سر گرفته می‌شوند. این تصمیم منعکس کننده تخمین‌های قماندانان ما در مورد وضع امنیتی افغانستان است. سرمنشی ناتو این را پذیرفت که حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد میان دو طرف را خدشه‌دار ساخته است. آقای راسموسن گفت ناتو برای جلوگیری از چنین حملات محدودیت‌های را بالای عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو وضع کرده بود و اگر چنین حملات ادامه یابند برای جلوگیری از آن اقدامات بیشتر اتخاذ خواهد شد. سرمنشی ناتو افزود این پیمان در افغانستان با چالش‌های مواجه است ولی با این چالش‌ها مقابله خواهد کرد و استراتژی ناتو در افغانستان عملی خواهد شد. آقای راسموسن در مورد آموزش نیروهای افغان بعد سال 2014 گفت وزرای دفاع ناتو در اجلاس آیندهشان به تاریخ 9 اکتبر در بروکسل در مورد میکانیزم این ماموریت بحث خواهند کرد. به گفته وی در این میکانیزم این تصمیم هم گرفته خواهد شد که چی تعداد عساکر بعد سال 2014 برای آموزش نیروهای افغان در این کشور خواهند ماند و چی بودجه برای این ماموریت نیاز است. سرمنشی ناتو همچنان گفت 6 کشور عضو ناتو تا حال آمادگیشان را برای شرکت در ماموریت آموزش نیروهای افغان بعد سال 2014 ابراز نمودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان خواهان موقف روشن و جدی رئیس جمهور کرزی در خصوص حملات راکتی از سوی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان شده است. نمایندگان مردم در جلسه روز دوشنبه مجلس عملکرد رئیس جمهور را نسبت به این مسئله بسیار ضعیف خواندند. در این حال برخی از وکلا ادعا میکنند که در عقب این حملات راکتی پاکستان دست ریاست جمهوری افغانستان نیز دخیل است. مسئولان ریاست جمهوری تاکنون در مورد ادعای تازه ولسی جرگه تبصره نکردند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
انتقادهای اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به موقف رئیس جمهور کرزی در خصوص حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور بیشتر شدند. نماینده های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه راکت پارگانی های پاکستان را نقض صریح حاکمیت ملی کشور دانسته و آن را تحمل ناپذیر خواندند. با باور برخی از اعضای ولسی جرگه، حفظ تمامیت ارضی کشور از مکلفیت‌های اصلی رئیس جمهور است که تا اکنون به آن عمل نکرده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از بحث‌های تند وکلا خواهان موقف روشن رئیس جمهور کرزی در این زمینه شد.
رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور افغانستان فرد اول افغانستان به خاطر که از مسئولیتشان هست که تابکه ما هر روز کشته شویم و ما ساکت در اینجا بانیم. باید یک موقف روشن خود در قبال تجاوز آشکار پاکستان باید رسما داشته باشه که تا مردم افغانستان بیش از این سرگردان و مایوس و ناامید نسبت به این نظام نداشته باشه.
از بیشتر از یک سال به این طرف حملات راکتی پاکستان بر بخش‌های شرقی افغانستان ادامه داشتند. در نتیجه این حملات ده‌ها تن از باشنده‌های محل کشته و زخمی شده و نیز صدها خانواده از منازلشان بی‌جا شدند. پاکستان ادعا کرده است که مخالفان مسلح این کشور در سرحدات شرقی افغانستان پناه بردند و این حملات راکتی به هدف سرکوبی آنان انجام می شوند. رئیس ولسی جرگه افغانستان در این حال به کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس دستور داد تا هیئت را برای بررسی این ادعای پاکستان به ولایت کنر بفرستند. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا دارند که ریاست جمهوری این کشور در عقب حملات راکتی پاکستان نیز دست دارد. صالح محمد صالح نماینده مردم کنر در ولسی جرگه:
تا جایی که من برداشت کردم تمام این درامه ها از ریاست جمهوری آغاز گردیدند. من از ریاست جمهوری می خواهم تا به این درامه پایان دهد. اگر ما مطمئن شویم که حکومت افغانستان در این مسئله دست ندارد، ما مردم آماده دفاع از سرحدات خود هستیم.
اما آقای صالح مشخص نساخت که حکومت افغانستان به چی دلیل در عقب حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان قرار دارد. ریاست جمهوری افغانستان تا اکنون نسبت به این ادعاهای تازه نماینده های مردم در ولسی جرگه تبصره نکرده است. اما پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته است که هیچگاه در برابر حملات راکتی پاکستان عمل بالمثل صورت نخواهد گرفت، زیرا به باور وی در آن طرف سرحد نیز مردم بیگناه آسیب خواهند دید. با تازگی وزیر خارجه افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور را مطرح کرد. در این نشست دکتر زلمی رسول هشدار داد که ادامه این حملات می تواند اثرات ناگوار بر روابط دو کشور بگذارد.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می داد.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید که بررسی‌ها در خصوص بیش از 10 دوسیه فساد اداری مربوط به وزارت معادن را به زودی آغاز می‌کند. دکتر عزیزالله لودین روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که این دوسیه‌ها اخیراً از سوی لویا ساراندولی به آنان سپرده شده است. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید که 12 دوسیه فساد اداری وابسته به وزارت معادن این کشور از سوی یک هیئت 4 جانبه بررسی خواهند شد. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره گفت که این دوسیه ها مربوط به قراردادهای وزارت معادن است. آقای لودین که به روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت که لوی سارنوالی پس از آن این دوسیه ها را به آنان محول کرد که به گفته وی وزارت معادن در 6 ماه گذشته با لوی سارنوالی در پیشبرد بررسی این دوسیه ها همکاری نکرد.
دوسیه ها دیروز برم رسید، امروز من پس مکتوب به ریاست محترم سارنوالی نوشته کردم که اگه هیئت مشترک تحت نظر اداره ما از مقام محترم لوی سارنوالی، مقام محترم ریاست تفتیش کنترل و ریاست محترم امنیت ملی یک جای شوند برن مسئله را بررسی کنند. اینا دوسیه راجع به بعضی فساد اداری در وزارت معدن در 12 مرجع اینا دیدن و ایتا روان کردن برای تحقیق از مسائل و ایتا هم تر که اینا ادعا کردن وزارت معدن ایتا از اینا رو نپذیرفته، جوابگویی درست نکرده.
آقای لودین ارائه جزئیات بیشتر در مورد این دوسیه ها را قبل از وقت می خواند. وی همچنان نگفت که کدام مقام وزارت معادن به نحو مانع بررسی دوسیه های فساد مربوط به این وزارت شده است. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری این کار را خلاف فرمان اخیر رئیس جمهور توصیف کرد. در همین حال وزارت معادن افغانستان میگوید این دوسیه ها ارتباط به رهبری سابق این وزارت میگیرد. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن:
مواردی که شما ذکر کردین بیشتر برمیگرده به رهبری سابق وزارت معادن و تبادلای در خصوص پروژه های کوچک بوده. از زمانی که رهبری وزارت از موجودیت عناصر جنایی در خصوص این پروژه های اطمینان حاصل بکنه، بدون شک با ادارات عدلیه و قضایی با همکار هستند و از اونا استقبال خواهند کرد.
قبلا انجینیر ابراهیم عادل به عنوان وزیر معادن ایفای وظیفه می کرد، اما وی تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. تلاش کردیم تا با مسئولان لوی سارنوالی تماس برقرار کنیم و از آنان بپرسیم که در کدام قراردادهای وزارت معادن ادعای فساد موجود است، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به دریافت این مسئولان نشدیم. وزارت معادن افغانستان در سالهای گذشته یک تعداد از قراردادها را در بخش استخراج معادن این کشور با برخی از شرکت‌ها امضا کرده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان اخیراً انتقاد کردند که از قراردادهای تازه در بخش معادن کشور مفاد اندک نصیب افغانستان می شود، اما سپس وزارت معادن این مسئله را رد کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد:
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را میشنویم. همکارم مصطفی بشارت برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
هشدار وزرای داخله و دفاع افغانستان و پاکستان به خاطر ادامه عملات راکتی آن کشور به مناطق شرقی موضوعی است که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کرده‌اند. روزنامه غیر دولتی ملی باور مطلب را در مورد سفر وزیر داخل و دفاع به ولایت ننگرهار و اظهارات این دو وزیر در مورد حملات راکتی پاکستان به نشر رسانده است. روزنامه می نویسد که بسم الله محمدی وزیر دفاع و مجتبی پتنگ وزیر داخله گفتند که اگر عملات راکتی پاکستان ادامه کند، حکومت افغانستان در مقابل این راکت پراگنی های آن کشور جواب متقابل خواهند داد. ملی باور همچنان به نقل از مقام های دو وزارت نوشته است که در حال حاضر برای حل این مشکل تلاش های دیپلماتیک جریان دارد. روزنامه دولتی انیس همچنان روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است که حملات راکتی پاکستان به گونه بی‌رحمانه جریان دارد. انیس همچنان نوشته است که اگر این حملات راکتی پاکستان دوام کند، این مسئله سبب بحران خونی میان مردمان دو کشور می شود. اما به باور نویسنده این مطلب، حکومت افغانستان از دیر زمان تلاش ها را به هدف متوقف ساختن این حملات آغاز کرده و مقام های این کشور از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز روی مسئله راکت پراگنی های پاکستان تبصره کرده و گفته است که نیروهای امنیتی افغان باید از مناطقی که این کشور مورد حملات راکتی پاکستان قرار می گیرد مورد هدف قرار بدهند. با باور نویسنده این مطلب، سفر آیت بلند رتبه افغانی به ولایت ننگرهار نشان می دهد که حکومت و نیروهای امنیتی افغان توانایی دفاع از کشور و جواب به حملات بیگانه را دارند. و روزنامه غیر دولتی خدمتگار در مورد افزایش فساد اداری و مشکلات در قراردادهای وزارت معادن مطلبی را به نشر رسانده است. با باور نویسنده این مطلب، رئیس جمهور کرزی به هدف مبارزه با این پدیده ادارات مختلف را پی هم ایجاد کرده، اما تا کنون این کار رئیس جمهور نتیجه چندان در پی نداشته است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نمایشگاه سه روزه محصولات زراعتی و مالداری از سوی محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان در شهر هرات دایر شده است. این نمایشگاه با داشتن بیش از 100 غرفه در حال برگزار شده که شمار از دهقانان میگویند بدون حمایت دولت و جلوگیری تولیدات کشورهای خارجی در افغانستان این گونه برنامه ها تأثیر مثبت در رشد زراعت نخواهد آورد. شاپور صابر از منطقه گزارش میدهد.
زینب از معدود زنان است که در این نمایشگاه انواع میوه‌های گوناگون هراتی را به نمایش گذاشته تا بتواند با استفاده از این فرصت راه را به سوی تولیدات وطنی به مارکت‌های کشورهای دیگر باز کند. این زن که حدوداً 50 سال سن دارد بسیار خوشحال است که با گذشت سال‌ها این فرصت برایش مساعد شده تا با مانند مردان کار کند. او میگوید آرزو دارد که زحمات و تلاش‌هایش نتیجه مثبت را به دنبال داشته باشد، به حدی که روزی به عنوان یک تجارت پیشه زن در کشورش فعالیت داشته باشد.
میخوام که امرای که 20 خانم که کار میکنم هم آینده خوبی داشته باشم، آخر خانم های تجارت پیشه شم که داخل و خارج بتونم تجارت کنم.
محمد نادر فرزاد یک دیگر از کسانی است که سرگرم ترتیب و تنظیم محصولات زراعتی در داخل یک باب غرفه است. او تلاش میکند تا انواع میوه ها و قلجات داخل این غرفه را طوری به نمایش بگذارد تا نظر بیشتر بازدید کنندگان این نمایشگاه را جلب کند. آقای فرزاد میگوید برگزاری این نمایشگاه سروزه برای معرفی محصولات زراعتی و صنایع دستی باشندگان ولایت هرات نمیتواند زمینه را برای جلب مارکت های کشورهای خارجی به وجود آورد. او گفت این امر زمانی میسر میگردد که دولت افغانستان دهقانان افغان را حمایت کند و جلوی واردات کشورهای خارجی را بگیرد.
اگر با توجه به موقعیت و حضور بازارهای خارجی به داخل افغانستان فکر کنیم ارزش چندان نداره نمایشگاه ها، به خاطر اینکه هدف عمده و اساسی نمایشگاهی است که بیاین او دستاورده که دهقانا در طول یک سال داشتن او بیارن معرفی بکنن و از طرف با یکدیگه آشنا بشن، تجربیات از یکدیگر کسب بکنن و از این طریق بتونن اینا شرایط و بازار به دست بیارن.
نگرانی شمار از دهقانان از عدم حمایت دولت از این طیف از جامعه در حال مطرح می شود که محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان واردات کشورهای خارجی را نسبت به تولیدات داخلی با ارزش تر عنوان می کند. او گفت دهقانان افغان برای پیدا کردن مارکت خارجی به محصولات زراعتی و صنایع دستی خود باید در کیفیت اجناس و محصولاتشان با کشورهای خارجی رقابت کنند.
مارکتیابی یک زنجیره است خودش که از تقویت نهادهای دهقانی گرفته میشه، تصدیق با اعتبار دادن جزء مارکت است، با یک شکل بسیار درست بسته‌بندی شدن و عرضه کردن در مارکت ها جزء از مارکتیابی است. از خارج چیزی که میآید چرا مردم میخرن؟ اونا به خاطر که ممکن است که بارجامی بسیار خوب داشته باشه، بسیار ظریف جابجا شده باشه، از یک استاندارد بهتر صحی شاید که برخوردار باشه، و این خاطر است که ما با بازارهای بیرونی باید در این راستا رقابت کنیم. آیستایستم
ازارات وزیر زراعت افغانستان در حال مطرح می شود که در 10 سال اخیر شمار زیاد از دهقانان افغان به خاطر آنچه عدم حمایت دولت از محصولات خود عنوان می کنند دهات را ترک کرده و به شهر مسکن اختیار کرده. به دنبال سرازیر شدن تعداد زیادی از خانواده‌های دیاتی به شهر، هزاران جریب زمین در ولسوالی‌های مختلف هرات از زر باز مانده است. این نگرانی در حال مطرح می‌شود که تاکنون مسئولان دولتی برای حل این گونه مشکلات کدام برنامه‌ای را روی دست نگرفتند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از نمایشگاه تولیدات زراعتی در هرات شنیدید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی تحولات منطقه را دنبال میکنیم. پروفسور طارق رمضان یکی از علمای سرشناس می باشد که نظریات و تحقیقات او درباره اسلام بیشتر در غرب شناخته شده است. وی در یک مقاله تحلیلی خود که از سوی روزنامه نیویورک تایمز نشر شده می نویسد که در مسافرت اخیری که به امریکا داشت، دانشمندان و خبرنگاران از او پرسیدند آیا ما هنگام قیام‌های مردمی جهان عرب دچار اشتباه شده بودیم که فکر کردیم امکان دارد مسلمانان اصول دموکراسی و مردم سالاری را بپذیرند. استاد طارق رمضان می نویسد که پاسخ کوتاه او این بود که نه، آنها دچار اشتباه نشده بودند. او می نویسد که تظاهرات خشونتبار اخیری که در برابر یک ویدیو فیلم توهین‌آمیز و اسلام در کشورهای عربی و اسلامی انجام شد، از نظر اکثریت نمایندگی کردن نمی تواند و کشورهای اسلامی به یک انقلاب فکری ضرورت دارند. پروفسور طارق رمضان می نویسد اشتراک کنندگان در تظاهرات خشونتبار اخیر در برابر یک فیلم که برای ایجاد ترس و هراس از اسلام تهیه شده، از یک قشر اقلیت نمایندگی می کنند. اعمال خشونت‌آمیز آنها قابل پذیرش نیست. آنها از میلیون‌ها مسلمانی که برای برانداختن رژیم‌های استبدادی به شکل منظم و مسالمت‌آمیز به سرک‌ها برآمدند، نمایندگی کرده نمی‌توانند. ولی هرج و مرج و خونریزی اخیر در کشورهای اسلامی بسیاری از آمریکایان را تکان داد، چون آنها فکر می‌کردند که هنگام قیام‌های بهار عرب با بسیار سخاوتمندی از عرب‌ها پشتیبانی کرده‌اند. پروفسور طارق رمضان می افزاید که به طور عام عربها و مسلمانان خاطره طولانی تر و نظر وسیع تری دارند. او می نویسد که یک دیوار از بی‌اعتمادی میان جهان اسلام و غرب وجود داشته و علت آن این است که واشنگتن از رژیم های استبدادی منطقه که برای چندین دهه گذشته حافظ منافع آمریکا بودند حمایت می کرد. همچنین مداخله در عراق و افغانستان، روش توهین‌آمیز با زندانیان در محبس های ابو غریب و گوانتانامو و حمایت دائم آشکار و غیر مشروط واشنگتن از اسرائیل از علت این بی‌اعتمادی می باشد. پروفسور طارق رمضان می نویسد که برای امریکا و متحدان غربی آن بهتر خواهد بود تا علت نارضایتی و خشمگینی مسلمانان را بررسی کنند. او می نویسد عقب نشینی از افغانستان، احترام به فیصله های ملل متحد درباره فلسطین، پایان دادن حملات طیاره های بی پیلوت و آنچه که جنگ علیه تروریسم خوانده می شود شاید نقاط مناسب برای آغاز کار باشد. ولی به هر حال وقت آن فرا رسیده که غرب به خاطر گذشته امپریالیستی و استعماری آن مقصر دانسته نشود. پروفسور طارق رمضان می افزاید که مسلمانان باید این نظر تاریخی که آنها گویا قربانی استعمار شده اند را از خود دور کنند و باید بپذیرند که چون میلیون ها عرب که سال گذشته به سرک ها برآمده مسیر تاریخ را بدل کردند، مالک سرنوشت خودشان هستند. به گفته پروفسور طارق رمضان، تقسیم بندی کهنه و فرسوده‌ای که مقابله غرب با اسلام عنوان می شد جای خود را به روابط چند قطبی می دهد. مرکز جاذبه اقتصاد جهانی به سوی شرق تغییر مکان می کند، ولی افزایش روس افزون قوت اقتصادی چین، هند، روسیه و کشورهای چون برزیل، آفریقای جنوبی و ترکیه به این معنا نیست که عدالت و مردم سالاری بیشتر هم به صورت اتوماتیک تضمین خواهد شد. پروفسور طارق رمضان می نویسد برخی از مسلمانان با کوتاه نظری خود برای کاهش قدرت آمریکا شادمانی می کنند. آنها نمی دانند که در عوض امکان دارد دستاوردهایی که در زمینه های حقوق اجتماعی و بشری به دست آمده ضایع شود و همبستگی های جدید بین المللی به میان آید. پروفسور طارق رمضان می نویسد که جهان عرب و اسلام تنها به قیام های سیاسی ضرورت ندارد، بلکه به یک انقلاب کامل فکری که دروازه های تغییرات اقتصادی، روحی، مذهبی، فرهنگی و آزادی های هنری و قدرت دادن به زنان را بکشاید نیازمند می باشد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت که همکارم فرشته ندا آن را تقدیم می کند.
وزیر دفاع آمریکا برای جلوگیری از حملات داخلی اساکر افغان بر قوای ناتو با وزیران دفاع و داخلی افغانستان صحبت کرد. سرمنشی ناتو میگوید قماندانان نظامی ناتو در افغانستان تصمیم گرفتند عملیات مشترکشان با قوای افغان را از سر بگیرند. آیسف از بازداشت یک قماندان طالب در ولسوالی میوند ولایت قندهار خبر می‌دهد. مقام‌های محلی ولایت لغمان میگویند در نتیجه عملیات تصفیه‌ای اردوی ملی به شمول یک قماندان طالبان 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در انتخاباتی که دیروز در گرجستان انجام شد هم حکومت و هم مخالفین ادعای پیروزی می‌کنند. وزیر خارجه سوریه، ایالات متحده، عربستان سعودی، قطر، فرانسه و ترکیه را متهم به حمایت از تروریسم در سوریه نموده است. و یک عضو سابق پارلمان پاکستان مبلغ $200,000 را برای کس جایزه تعیین نموده است که تهیه کننده فیلم جنجال برانگیز اخیر را که در آن به پیامبر اسلام اهانت شده است بکشد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، این باز دمی با شماییم. در این برنامه گزارشی تقدیم می گردد درباره آن در زنان و دخترانی که در بیرون از منزل کار میکنند اما صلاحیت خرچ معاش و عوایدشان را ندارند.
از این ما تا دکم 100 افغانی بر من میده که اوچ کفایت نمیکنه، تمام معاش خودش میگره، نمیگه که می خودش یک زن از کار نشه پیسه.
بعد از آن گفتشوند ما را میشنوید با خانم جمیله نیازی، رئیس امور زنان ولایت هلمند، در ارتباط با وضعیت زنان آن ولایت.
زنان به بسیار دلاوری از خانه خود میبره و در مسائل پروژه و دارات دولتی و ترینینگ ها و سمینار ها و ورکشاپ ها اشتراک.
با ما باشید. زنانی که در بیرون از خانه در ساحات مختلف کار میکنند شکایت میکنند و میگویند که آنان همه روز کار میکنند اما از عاید و یا معاشی که به دست میآورند نمیتوانند مقدار آن را به اختیار خود مصرف نموده و یا چیزی برایشان بخرند. این زنان این را هم گفتند که علاوه بر کار بیرون از منزل همه کارهای خانه و تربیه اولاد نیز به دوش آنها میباشد ولی در زمینه مصرف پول و یا معاششان اختیار ندارند. در گزارشی که تهیه کردم توضیحات بیشتری در این باره و این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم میکند.
بسیاری از زنانی که در بیرون از منزل در دوایر و یا مؤسسات تولیدی و صنایع دستی کار می‌کنند می‌گویند که اختیار و صلاحیت مصرف معاش و عواید کارشان را ندارند. معاش و عوایدی که این زنان از طریق کار خود به دست می‌آورند معمولاً به جیب شوهران، پدران و برادران آنان می‌رود. خانم پروشه یکی از این زنان است که در یکی از مؤسسات دولتی کار می‌کند. بنابر گفته خانم پلوشه وقتی که معاش می گیرد تمام آن را شوهرش به زور از وی می گیرد.
خون در پلو وظیفه خانه که میام تمام کار خانه را میکنم، سیالی شریکی تمام شد خودم با عادت دارم، مگر وقتی که ماشا میارم در خانه شوارم ماشا تمام میگره، هم خرچی مرام نمیتا از این ما تا دگم و صد افغانی برما میتا که اوچ کفایت نمیکنه، تمام ماشا خودش میگره، نمیگه کمی خودش یک زن کار نشه پیسه یا مثلا در کدام جای بند نمانه ماشا ما برخود میگره.
زبیده فروشنده در یکی از فروشگاه های لباس زنانه در شهر کابل میگوید در حالی که دکان از خودشان است اما صلاحیت ندارد از پولی که روزمره از طریق فروش کالاها به دست می آورد خرج کند، در حالی که به بسیار چیزها نیاز دارد و اظهارات دارد در این مورد.
هر کس که است میخواد که در زندگی خود از هیچ چیز کمبودات نداشته باشه. خب من خودم شخصا میخوام مثلا لباس خوب بپوشم، مثلا در بهترین جای درس بخونم، یعنی بسیار ضرورت است که من میخوام کورا پورا کنم اما نمیتونم. بسیار مفلو بوده که ما رفتیم دیدیم مثلا لباسایشان خوشم اومده، دیزاینش یا تکیش خواستیم که ازمو بگیرم، خب که نتونستیم دیگه، هم تو یک قسم مایوس شدیم، یعنی جگر خون شدیم. دکان از فامیل است، خب من خودم فروشنده هستم، هم چیزی که فروش میکنه پیسه شده هم کل شدم فامیل میتیم دیگه، تو حق نیست تو از پول از برخط یعنی چیزی بخریم.
اما زنان زیاده هم هستند که با کمک شوهران و دیگر مردان خانواده هایشان پول معاش و عواید خود را در راه مناسب و مصرف میرسانند. صالحه یک تن از معلمان در شهر کابل میگوید هرگاه زنان با تپ و تلاشی که در کارهایشان دارند مردان چنین کار را بکنند، به نظر وی یک نوع خشونت در برابر زنانشان است، زیرا زنان نسبت به مردان بیشتر از ضرورت‌های منزل و اولاد با خبرند و باید پولشان را خودشان مصرف بکنند.
روی خونه انصافی است که زن که زحمت میکشه مزد دستش بگیره، یک ظلم کلان است. اما زنی که مصرف کنه، خودش کار کنه، با مو اختیار خود میتونه که تمام مو آرزوهای اولاد خود از زندگی خود را بچه صحیح پیش ببره، به خاطر که یک زن بسیار آرزو داره دیگه، سلیقه داره، شرسته داره که مرد به او چیزای چه اصلا متوجه نیست. زن میتونه که به خود هر چیز خانه خود بگیره، اولاد خود به سر وضع خود برسه، دیگه به نظر من خوبتر است که باید خودش مصرف کنه.
به همین ترتیب رویا آشپز در رستوران همیشه بهار باغ شهرارای کابل که مصروف تهیه خمیر منتو بود گفت او صلاحیت آم و تام معاشش را داشته و حتی خانواده‌اش نمی‌دانند که او چند معاش دارد، زیرا او به اختیار خود پول معاشش را برای خود، خانه و اولادش مصرف می‌کند.
من خودم کار می‌کنم، حتی خانه من خبر نیست که من چند معاش می‌گیرم، چه قسم مصرف می‌کنم، چه قسم نمی‌کنم. همون معاش خودم می‌گیرم، فیس مکتب اولادش خودم می‌دم، قلم و کتابچه و همه چیزشان می‌گیرم، مصرف خودم می‌کنم. خانه ما تا از ما پرسان نمی کنه که در ما تو چند ماش میگیری. زن است که میفهمه که من اینی را به اینی جای مصرف کنم، اینی پول در این جای مصرف کنم، تصادف زن میفهمه، مرد هیچ نمیفهمه در متر کار. اونمو مصرف را که مرد میکنه شاید که نیم از اون زن مصرف کنه، باید که همو ماش را که خانمش میگیره اونمو پول به دست خود خانمش بانه که خانمش مصرف کنه، اقتصادی مصرف میکنه. تو آدم مایوس میشه، جگر خون میشه که زحمت میکشی در یک ماه همو حق زمین تا که میگیری، یک احساس خوشی میداشته باشه که یک چیز دلش میشه بر اولاد خود میگره یا بر خود میگره یا بر خانه خود، به دست دارد به شوهر نمیگه که مرا پول بده.
از سوی هم منیجه کارمند سفارت ایتالیا در کابل که معاش مناسب دارد میگوید خانواده او هیچ گونه مداخله در قسمت معاش و مصرف آن ندارد. با گفته وی چون زنان خودشان کار میکنند و معاش هم حقشان است و نباید مردان با جبر آن را از نزد زنان بگیرند.
فامیل هیچ مداخله در معاش ما ندارند، اختیار خودم است هر جایی که مصرف کنم، یعنی آزادی کامل دارم. خب این یکی از حقوق زن است که باید اختیار معاش خود داشته باشند، چون اینا کار میکنن، حق دارن و هر قسمت که خواهند پیسه خود مصرف کنند، او حق خودشان می باشد. در صورتی که اونا کار میکنند و پول خود خودشان مصرف کردن نمیتونه، اما قسم غلامی میشن، اونا یک غلام است، کار میکنن اما اختیار پول خود ندارن، علاقه نمی داشته باشن، به خاطر میگن من کار کنم برای چی کار کنم یا بچه قسم کار کنم.
بنابر اظهارات خانم منیژه، زنان ولایات افغانستان که در بعضی کارها مثل قالین بافی و تهیه میوه خشک مشغولند بیشتر تحت قیودات مردان خانواده‌هایشان هستند، زیرا تمام پول و مزد کار آنها مربوط به شوهران این زنان می شود. و اضافه کرد باید خانواده ها به خصوص شوهران و پدران زنان و دخترانشان را کمک و تشویق نمایند تا آنان بتوانند از معاش خود استفاده خوبی بکنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. ولایت هلمند یکی از ولایاتی است که از مرکز کابل خیلی دور افتاده است. این ولایت در جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد. بنابر گفته مسئولان امور زنان آن ولایت، دوری هلمند از مرکز و ناامنی های چند سال قبل در آن منطقه مردم و به خصوص زنان آنجا را با مشکلات زیادی مواجه ساخته بود. اما به گفته آنان در 3 سال اخیر وضع امنیتی ولایت هلمند بهتر شده و تغییرات زیادی در زندگی مردم و به خصوص زنان آنجا به میان آمده است. مصاحبه ای را با خانم جمیله نیازی رئیس امور زنان ولایت هلمند انجام دادیم که خانم نیازی در آغاز درباره وضعیت زنان هلمند در این اواخر توضیح داده گفت:
وضع زنان ولایت هلمند در 3 سال اخیر بسیار خوب شده. در عرصه تعلیم و تربیت، در بخش صحت ما با صدها خوارای ماست که وظایف اجرا میکنه. در بخش زراعت بسیار پروژه داریم، در وجه که بسیار خوارای ما سهم گرفته. در ادارات دولتی بسیار خوارا داریم که وظایف اجرا میکنه.
شما گفتین که زنان میتونن آزادانه کار کنند در بخش های مختلف، چطور است وضع امنیتی؟
در 3 سال اخیر وضع امنیتی ولایت هلمند بسیار خوب شده. اگه شما بیاین از نزدیک حالت ولایت هلمند ببینین، شاید در مرکز هم تو زمینه مساعد نباشه.
از طرف ریاست امور زنای ولایت هلمند چی سهولت ها به خاطر کاریابی بلند بردن سطح آگاهی و آموزشی خانم ها تا حالا انجام داده؟
از وقتی که ما آمدیم تقریبا 7 ورکشاپ های حقوقی، زراعتی و صحت در وجه دایر شده که ما به تمام خوارای خود ما سهمیه دادیم و در این سمینار ها اشتراک کردن. پروژه های داریم از طریق وزارت امور اجتماعی که دفتر ایمسی همراه از او همکار هستند. ما نظارت از او کردیم که با صدها خوارای ما در وجه توصیف هستند و کورس های منظم و با دیسپلین دارند.
اکثر زنان ولایت هلمند در کدام بخش های حرفه‌ای دسترسی دارند؟
زنان ولایت هلمند به خیاطی، گلدوزی، خام مکدوزی، قالین بافی، صنایع دستی زیاد علاقمند هستند، مگر فعلا بر ازوا زمینه کار مساعد است و ما امکانات در دست نداریم و بسیار علاقمند کار هستند و میخواهیم که از خانه خود برایم. ما زیاد کوشش میکنیم که برشان زمینه کار مساعد.
برخورد مردای خانواده ها با خانمایی که علاقمند کار در بیرون هستند چطور است؟
فرق داره. فامیلای هستند که روشن فکر هستند، خانمایشان میبره معلم هستند یا در سطح عامه وظیفه داره، در ادارات دولتی وظیفه داره. بعضی فامیلای هستند مثلا در ولسوالی یا فامیلای داریم که وا حتی نمیخواد دخترای خود شامل مکاتب نماید، که ما در این سه زیاد کوشش میکنیم و کوشش کردیم هم که دختران و فامیلایشان را تشویق کنیم تا که اولادای خود شامل مکتب نماید.
چطور است مکاتب برای دخترها در ولایت هلمند؟
مکاتب خوب داریم، معلم صاحبای خوب داریم، مدیرای خوب داریم، بسیار معرف خوب در هر مکتب ما تقریبا به هزارها دخترها در اوجا درس میخوان و هم ما در هر منطقه لیسه داریم که حال بسیار دخترها در کنکور اشتراک میکنه و ما پوانتون دولتی داریم، پوانتون خصوصی داریم که در او پانزه طب و حقوق میباشه.
بسیار عالی. خب از لحاظ وضعیت حقوقی زنای ولایت هلمند بر ما قصه کنیم که چطور است؟ هرگاه یک مشکل حقوقی می داشته باشند اونان به کجا مراجعه می کنند؟
موضوعات حقوقی بسیار قضیه میه. اکثر خانم ها از حقوق اسلامی خود بیخبر هستند که یک پرابلم بسیار کلان است. همچنان بسیار خانم ها به خشونت ها مواجه می شه و قضیه شان می آید به ریاست امور زنان که ما از طریق خود راهنمایی برشان می کنیم، بر مراجع مربوطه وار راهنمایی می کنیم.
اما با این همه خانم نیازی افزود که شماری از زنان هلمند بیکارند که تا هنوز زمینه کار برایشان مساعد نشده است و بیشترین زنان دست به گدایی میزنند.
زنان ولایت هلمند 40%شان بیکار هستند، بالخصوص زنای بیوه و زنای گدا که هستند. زمینه کار برشان مساعد نشده. ما میخواهیم که به همکاری مقام ولایت و دوستان بر ازوا زمینه کار مساعد کنم. بر ما بسیار مهم است که باید دخترای ما، خانم های ما باسواد باشند، که ایره ما بسیار زیاد نسبت به مسائل دیگر ترجیح میتوم. کسایی که مثلا سنایشان بالاست باید کورس های سواد آموزی و سه در ولسوالی ها برشان دایر شوه. باید مادرها را تشویق کنیم که باید اولادای خود را شامل مکاتب کنه. برای خانم های ولایت هلمند ورکشاپ های حقوقی دایر شوه که و از حقوق خود با خبر شون، نه تنها بر خانم ها بلکه برای برادرای ما دایر شوه که و از حقوق خانم ها با خبر شون، برشان زمینه کار مساعد کنند. بر خانمایی که تحصیل یافته هستند ورکشاپ های اداره و منیجمنت برشان دایر شود و بر معلمین ورکشاپ ها دایر شود که چی گونه برای اولاد مردم چی رقم تربیت و تعلیم.
سلامت باشین، زنده باشین.
شنوندگان شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید، این از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند یار و یاورتان.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، اینک بازم فرصت دست داده تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را تقدیمتون کنم. آیا می دانین داشتن تذکره تابعیت برای یک شخص چقدر مهم است و چه سهولت هایی را در قبال دارد؟ در گزارشی که در این مورد تهیه کردیم خواهید دانست.
داخل برنامه آهنگ هم به نشر می رسه که امید تا پایان برنامه با ما باشه.
رو بابم را بیاور تا بخانم، برای سرزمین ما بخانم، برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخانم، فردا بخانم.
عیفه جان، میگن داشتن تذکره تابعیت و یا کارت هویت بیانگر هویت یک شخص است.
بله کاملا، که امی تذکره تابعیت سبب هویت دهی و اعتبار بردارنده او در سراسر جهان میشه.
و ایران خواهم میفهمین که در افغانستان از زمان حکمرانی امان الله خان عقد تذکره تابعیت رواج یافت و پس از سال 1333 داشتن یا امی عقد تذکره تابعیت عام و حتمی شد.
بله، در عصر کنونی هم داشتن تذکره سبب میشه که تمام معلومات و داشتهای فرد ده هر گوشه و کنار جهان که باشه برملا شود و سهولت‌های زیاد را هم ایجاد کنه. مثلا دریافت کار، کسب تعلیمات، حل مشکلات قانونی و حتی دارنده تذکره و یا پاسپورت میتونه با آسانی به بیرون از کشور هم سفر کنه.
بله، اما اگر در نزد یک شخص تذکره موجود نباشه، هویت او مجهول باقی میمونه.
بله،
همچنان فیصدی زیاد از افراد هستند که از اهمیت داشتن تذکره بی خبرن یا هیچ به او توجه ندارن و یا اگر تذکره دارن نزدشون نمیباشه و این گونه افراد با مشکلات گوناگون دچار میشه.
خیبیا فروزان جان، در این مورد نظر ایده از جوانان که با خود داریم بشنویم که با وجود داشتن تذکره او را نزد خود نمی داشته باشن و با مشکلات هم مواجه شدن.
احسان الله است، یکی از دکانداران شارکار و همچنان مسئول پنزه خوب. دور از خانه بودیم، با تذکره در خانه بود و بعض ولایت ها دیگر سفر بودیم، سیم کارت ما قید شدن، خواستیم سیم کارت بگیریم، تذکره نبوده. یا ما رفت بودیم طرف ولایت های سند شمال، نمره می خواستیم بخریم، وقتی که در شهرک رفتیم به خاطر اسناد 100% تذکره ناکار داشتن، به این مشکلات زیادتر مواجه شدیم.
من میخواستم در یکی از بانک های ما به حساب قسمت باز کنم، امون نبودن به حساب تذکری ما سبب شد که ما تا حال بی پول ماندیم، نتونستم موفق نشدم و تا فعلا موفق نشدیم. و اگر دمو زمانش می بود و از همون زمان به این طرف همیشه تذکری پیش ما است، حال پس ندارم.
تذکره که اگر نباشه نه صاف معلوم میشه که یخو افغانستانی نیست یا پاکستانی است. یک دفعه قدیمه شده است دنگرار.
چی قسمه شخصا کنین؟
بس ما آمدیم که دوجا تلاشی بود و گفت که تذکره داری؟ ما گفتیم نه نداره. ما را تاکت دوجا گفت که تابال تذکره را نبیاری تو دا عزیز رفته نمیتانی. او باز ما تلفون کردیم بر برادر ما او تذکره را آورد ما را رایی کرد. باز از او تذکره را ما دا جیب ماندیم و گفتیم که دا کجا میریم تذکره کردیم باشه صحیح بایم باشه.
اما شماره هم به این نظر هستند که داشتن تذکره یا شناخت تابعیت در هر وقت و زمان نزد افراد یک امر ضروری است.
بله، و ایران میگن که داشتن تذکره حق هر تابع افغان است و باید در قسمت داشتن تذکره توجه جدی شود.
عرفای صدف مؤسل یکی از پنتونای خصوصی را میشنویم که در مورد داشتن تذکره هویت در هر زمان و مکان در نزد خود اتو میگه.
تذکره مدارم همیشه پیش می باشه. تا فعلا خامی سوالاتار داشتم، مثلا دفتن یک جای رفتم یک کارم بند بوده تذکره کار بوده دفتن هم تذکره را دادم مشکل مال شده. دیگه بعد از این فکر کنم بسیار به درد می خوره. چون مزروزه که تذکره ما گرفتیم همیشه در دستگاه می باشه پیش می باشه.
مسئولان وزارت داخله هم میگن که تذکره نشان دهنده هویت یک شخص بوده، اما در افغانستان برای حمل او مردم بی توجهی میکنند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله میگه که اکثر مردم افغانستان به خصوص جوانان از اهمیت تذکره بی خبر هستند.
داشتن تذکره یا کارت هویت نشان دهنده هویتی شخص است و در بسا موارد بسیار نیاز بر ازی پیدا میشه. فرض کنیم که یک حادثه ترافیکی میشه و وقتی که شخص یا مجروح شه یا مرده شه به شفاخانه انتقال میتن، در اینجا ساعت ها انتظار کشیده میشه تا اینکه پیدا بکنن هویت زینشون. شما میفهمین که در افغانستان سیستم های پیشرفتی بایومتریک و شناسایی وجود نداره که فورانی شناخته شوه و دوستا و اقاربش بر ازی تماس بگیرن. اما متاسفانه یعنی نداشتن یک هویت مکمل ساعت ها را در بر میگیره که تا بتونیم بر یک جای اطلاع داده شوه. در بخش پلیس نشان دهنده هویت ازی بسیار مفید و ضروری است. هرگاه در شهر در هر جای افغانستان گشت و گذار بکنی، اولی چیزی را که پلیس پرسان میکنه هویت شخص است که شما از کجا هستین، کجا میرین، اسناد هویتتان را بدین که شامل تذکره، پاسپورت، کارت هویت و کارت جایی که ماموریت دارین معذف است.
خوب آیفا جان،
بله.
شماری از جوانان یکی دیگه از دلایلی که تذکره را نزد خود نگهداری کردن نمیتونن این است که تذکره غیر استاندارد و کاغذی است و اگر چند روزی هم او را با خود حمل کنن کهنه و پاره شده و از بین میره.
خب باز هم گپای برخی از جوانان در این مورد میشنویم.
اسم من عبدالعزیز، باشنده شهر کابل هستم. مشکل ایست که حال یک ورق کلان مارمه تو یک هفته در جیب نگه داری و میشاره. اگه اینه به مثل یک کارت درست که مثلا در دگر ممالک هست که او که ایت تغلب نمیشه. مثلا تذکری برقی میگن چطور که میگن. به این شکل اگه شو خیلی بهتر از برای نفوذ شماری هم بهتر از برای انتخابات هم این مهم است. در او تقدی یا تغلبی هم نمیشه که درست کنه. این خوبتر میشه اگه او بسازن تذکری.
از نوم ورقی سر چه اگر چک دولت گفته بود که ما تغییر میتونیم تا بالا تغییر نمیدن برقی گفته بود مثل نسل داختان مثل کارت واره باشه که استاندرد از کل دنیا همی دقم هست باید همی جامعی دقم باشه. مثلا ورق یک مشکلش ای است که ما هم روی خود بگردیم میشاره اگر چی پوشم کنیم چی کنیم مشکلات زیاد است. ما هم کارتای برقی کسته اینا نمیشارن اگر پوش کنیم بسیار خوب سالم میباشه کشم.
خوب در این مورد نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله مرفای جوانان تایید کرده، گفت که در افغانستان تذکره که در طی چند سال اخیر در اختیار جوانان قرار گرفته از نظر ساختار یک اندازه پرچالش و مشکل ساز بوده که همین موضوع سبب شده تا تعدادی از جوانان از حمل او با خود یک اندازه فاصله بگیرند.
متاسفانه که در افغانستان تذکره ای که در طی چند سال اخیر در اختیار جوان ها قرار گرفته از نظر ساختمان یا از نظر تکنیکی یک اندازه پر چالش است. یکی که کاغذش با کیفیت بالا نیست، دومی که یک ورق بسیار کلان است، حمل و نقلش بسیار مشکل است. یک چالش دیگه است که تعداد از جوان ها را یک اندازه از این فاصله داده، اما در سطح بزرگا همو جایگاه خود داره، همیشه همین تذکره را با خود حمل میکنم. خب میشه که آدم اگر بخواد تعدادی را ما دوستا را دیدیم که همین تذکره را میتونن به شکل عکس یا به شکل خورترش صحافی میکنن و پوش میکنن و بسیار مقبول به جیب خود نگاه میکنن. در پولی از این میشه که بیوز تذکره اگر نمیداشته باشن یا ای که نمیکنن او را هم کارتای هویت یا اسناد جواز رانندگی، لایسنس و پاسپورت باشه با اینا که بسیار ضروری و بسیار حساس است. خب در مجموع اگر در کل بگوییم یک اندازه بی‌علاقگی را نشان میده در سطح مردم که مردم اونقدر باورمند نیستن و بعضی مواردی که بسیار مهم و ضروری است. چی خوب است که همیشه او را با خود داشته باشه، در یک جای امن داشته باشه و گاهی از او استفاده بکنه.
با گفته آقای دانش، با وجود تلاش‌های چندین ساله وزارت داخله و وزارت مخابرات برای داشتن سیستم جدید به نام تذکر الکترونیکی، به خاطر بعضی از مشکلات تذکرهای الکترونیکی توزیع نگردید. ولی با گفته اونا، برای دور کردن نگرانی جوانان در ارتباط ای که با آسانی بتونن تذکره را با خود حمل کنن، باز هم گفته نیای دارن.
تلاش در این است که وزارت مخابرات و وزارت امور داخلی افغانستان تا ای که ما بتونیم یک تذکره معیاری را یا یک کارت هویت معیاری را برای مردم افغانستان تهیه میکنیم. از سال گذشته به این طرف کارایش روی دست گرفته شده و یکی از بزرگترین پروژه های دولت افغانستان است که بالغ به 120 میلیون دلار است و این از بودجه افغانستان تهیه میشه. این کارت هم کارت هویت است، هم یک دیتابیس داره، میتونه لیسانس باشه، میتونه جواز رانندگی باشه، میتونه کارت انتخابات باشه و با او شکلی که صحافی شده و چاپ میشه فوق العاده یک کارت معیاری است. ورزای ما این است که در طی چند ماه آینده ما بتونیم اولین تذکره هویت یا اولین تذکره را برای جلالت ما به محترم رئیس جمهور افغانستان توزیع کنیم و پروسه توزیع از آغاز شود. کار به شدت روی ازی برنامه جریان داره، وسایل تکنیکیش به افغانستان رسیده، پروسه استخدام کارمندایش که کار آغاز بکنند در وزارت امور داخله آغاز شده و خوشبینی ما است و ما مصمم به این هستیم که در طی یک ماه یا دو ماه آینده اولین تذکره را به شکل امتحانی توزیعش آغاز بکنیم و این مشکل جوانان و مردم افغانستان حل شود.
داخل ایران از آقای دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، پرسیدیم که آیا با ایجاد این سیستم داینده سند رانندگی و جواز سیر نیز به شکل الکترونیکی توزیع خواهد شد یا نه، و یا جزء تذکره تابعیت خود بود. اونا اتو گفتن
سایر مشخصات داشتن یک فرد که لیسانس داره یا نداره دمی جای میگیره. جواز سیر مربوط خود از این شخص است، مثلا موتر داره، واسطه داره، میشه که اگر همین کارت حمل کنه نشان میده که بله جواز سیر هم داره. مثلا بعضی موارد دیگه هم میشه که این اضافه شود، اما حافظه اضافه میشه، بعد از اون وقتی که به جای مراجعه بکنه نشان میده که بله اینی اسناد دیگه هم داره. هرگاه از تو کس بخواد شما پاسپورت دارین، میگین بله، بدین پاسپورت، تو نمیگه پاسپورتم نیست، میگه تذکره دارین، میگه وقتی که تذکره تو ملاحظه میکنه که بله شما پاسپورت هم دارین، شما لیسانس هم دارین و شما جواز رانندگی هم از شماست. این تو موارده که در حافظه ازی انداخته میشه، اون کدای مشخص داره و او رمزایی است که داخل میشه که شخصی که او را ملاحظه میکنه و کنترل میکنه و میتونه به خوبی ببینه که شما چیزا را دارین.
فروزان جان، فکر میکنم که مطالب عمیق بود و رسیدیم به آخر برنامه.
بله،
اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم، یک غزل بسیار زیبا را میشنویم بر جانان،
و این غزل با آواز قیس الفت و خانم غزل میشنویم
و با شنیدن این غزل با اونا خدافیزی میکنیم و میگیم که
خداوند یار و
مددگار.
شبی که زمزمه شیر عاشقان کنم،
شبی که زمزمه شیر عاشقان کنم،
سکوت عرش خدا را پر از ترم
بلنده تو آشیان کنم
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.